أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود در باب تعذر بعض از اجزا بود. در این تنبیه در مسئله اجزا سابقا هم خیلی سابقا به این زودی بحث دیگری شد در مبحث نقیصه، یعنی اگر انسان عمدن یک جزئی رو ترک کرد. بحثی که اونجا شد اینه که آیا بقیه اجزا انجام بده حسب قاعده عمل درست یا نه، یا حالا در حالت عذری مثلا. این بحث به این عنوان مطرح شد که اصل اولی در باب نقیصه در اعمال رکنیته، یعنی هر جزئی رو عمدن ترک کرد، حالا میخواد عمد به معنای این که تماما عمد باشه یا عذری پیش آمد، نه عذر که مثل ما نحن پی باشه، مثلا جاهل بود، نه عذر اونجوری، جهلن مثلا جزئی از اجزای یک عمل رو ترک کرد، آیا اصل اولی اقتضا میکنه که این عمل باطله مطلقا به هر نحوی که ترک کرد، یا نه تفصیل قائل بشه؟ اصطلاحا اسمی رو گفتن اصالت و رکنیه در نقیصه. گفتن اگر گفتیم هر جزئی رو اخلال بشکن، این موجب بطلان اون عمل میشه مطلقا در جمیع حالات، پس اون جزء میشه رکن. رکن اون چیزیست که اخلال او مطلقا به اسم موجب بطلانه. یکی از اون موارد هم همین عذریست که الان ما داریم، یا معصور شد، عذر معنی معصوریت، ممکن نشد این جزء رو انجام بده، امکان نداره این جزء رو الان انجام بده. طبق اصل اولی آیا عمل باطله؟ یعنی به اصطلاح دیگه اصالت و رکنیه در نقیصه، نقیصه به هر نحوی که شد، تعمدن باشه، غیر تعمد باشه، عذر سادهی باشه مثل جهل باشه، معذور باشه، کلن میسور نباشه برش، متعذر باشه، در جمیع حالات این عمل باطله. این رو اصطلاح هم بهش میگن اصالت و رکنیه فی نقیصه. این اصالت و رکنیه فی نقیصه اینه، یعنی اجزا جوری هستن که اخلال یک جز به ای نحو من الانها، عمل اگر فاقد اون جز شد، اصل اولی قاعده اولی این است که اون عمل باطله. یکیش هم ما نحنفی بود که الان بحث بسیار تعذر و بسیار از اختیار خارج. پس این اصالت و رکنیه در نقیصه معناش اینه، و این مطلب توضیحش گذشت که انصافا حق این است که اصل اولی همین اصالت و رکنیه است در نقیصه، و لذا الان غالبا آیان متأخر قبول کردن که اصل اولی در نقیصه رکنیته، اما اصل اولی در زیاده رکنیت نیست. فرق بین زیاده و نقیصه اینه، مثلا هم دو تا خون، حالا یا سهوًا یا اشتباهًا یا عمدن یا عذرًا، به هر نحوی از آنها، اصل اولی این است که عمل باطل نیست. اصل اولی در نقیصه رکنیت، اصل اولی در نقیصه عدم رکنیت، در زیاده مثلا تلفظ اشتباه. این خودش یه اصلی سلام در کتب اصول ما راه افتاده که اصالت و رکنیه فی نقیصه و اصالت و عدم رکنیه فی زیاده. حالا اگر دلیل خاصی آمد مثلا زیادت رکوع ولو سهوًا موجب بطلان، اون بحث دیگریست، و الا اگر دلیلی در دست نداشتیم، مقتضای قاعده زیاده رکنی موجب بطلان علی کل حال نیست. این خود اصل مطلب. پس این یک خودش یک مطلب کلی بود که اصطلاحاً ازش تعبیر میکنن به اصالت و رکنیه در زیاده یا اصالت و رکنیه در نقیصه. عرض شد که بناشون اینه که در باب نقیصه قائل به اصالت و رکنیه باشن، یعنی اصل اولی این است که نقیصه به هر نحوی شد یه اون عمل باطل است و درست نیست، به هر نحوی شد دلیل خاصی در مقام اقامه شد، یعنی طبق همون مثالی که من دیروز عرض کردم، اصل اولی این است که نسبت اجزا به کل مثل همون مثالی که عرفی عرض کردم، مثل گوش نسبت با آبگوشته، اگر گوش نباشه دیگه آبگوش صد مال به هر نحوی باشه، یا تو بازار نبوده، یا این عمدن نریخته، یا فراموش کرده، یا اشتباه کرده، فرض کنیم به جای گوش مثلا یه نانی توی دیگه انداخت. الان وقتی که نگاه میکنم میرن این یک به اصطلاح ما آبگوشتیست که گوش نداره، بگه مثلا در نظر عرف این دیگه بهش آبگوشت گفته نمیشه. اخلال به گوش به هر نحوی که اتفاق بیفته موجب بطلانه، یعنی صدق این عنوان نمیکنه به هر نحوی میخواد باشه، عذری باشه، عمدی باشه، سهوی باشه، نسیان، خطا، الاخره، در جمعی حالات یا اصلا میسور نباشه، ممکن نباشه، اصلا گوش تو بازار نیست، اصلا میسور نیست، اصلا ممکن نباشه، در تمام حالات این به اصطلاح عنوان آبگوش صرف مهم نیست که گوش نیست، به هر عنوانی میخواد باشه، بالاخره وقتی گوش نبود آبگوش نیست دیگه، حالا هرچی میخواد علتش باشه. بیایم بگیم اصل اولی در ارکان، در اعمال که انسان تکلیف پیدا میکنه از این قبیله، هر جزئی این نقشه داره، اصل اولیش اینه. وقتی آمد گفت نماز با ده جزئه، مثلا حج با این طور اشیاءه، فرض کن خوابید یادش رفت سعی انجام نداد، یا اصلا بردن زندان سعی انجام نداد، اگر فرض کردیم سعی باید متصل باشه به طواف و نماز طواف، به هر حال این انجام نداد، زندانش بردن، اما این عمل باطله، به هر حال فرق نمیکنه، چون عمل انجام داد، خوب سهجی خصوصی داره جای خودش. پس بنابراین این نکته ای رو که الان عرض کردیم، ما فعلا در بحث تعذر هستیم، یعنی امکان نداره، اما این بحث یک چارچوب کلی داره، روشن شد؟ چارچوب کلی نقیصه است. بیایم بگیم اصل اولی این است که هر جزئی رو که در لسان دلیل آمد، اگر به هر نحوی از انها بو اخلال شد به نحو نقیصه، اون عمل باطله. این رو ازش تعبیر میکنه در کتب و اصولی متأخر ما، اصالت و رکنیت فی نقیصه. عرض کردیم در مقابل این که نه، اصل عدم رکنیت در حالات تعمد باطله، و جزء دیگه اگه جزء باشه در حال تعمد، اما اگر عذری پیدا شد، حالا از عذر مثل سهو و نسیان و خواب و اینا بگیرین تا مسئله تعذر و امکان نداره و میسور نیست و معصور شده است و به هر نحوی که شد، ما حکم میکنیم به صحت عمل و این عمل درسته. مثل همون مثال دیروز ما، نقش این جزء عادتا مثل فرض کن نخود در آب گوش، نه مثل گوشت، اینم با بیم این دوتا اصل اولی تأسیس بکن. دیروز ما صحبتی که بود راجع به تأسیسه، یعنی تعبیم بود، از کردیم چهار نکته داریم که از لسان دلیل این رو بفهمیم که در این لسان دلیل در حالات تعمد نظر داره اما حالات عذر رو نمیگیره، دوم از قاعده میسور این رو بفهمیم، سوم از حدیث رفع این رو بفهمیم، چهارم هم از قاعده استصحاب. این چهار نکته که گفتم به چهار تا اشکال داره، طبعا اگر این اشکال ها وارد شد نتیجه نهایی به اصول به اصطلاح غیر الزامی، غیر محرز، غیر ملزم، به اصطلاح غیر تنزیلی برمیگردیم که اساط البرایه باشه. اگر شک کردیم راهی برای اثبات وجوب بقیه اجزا نداریم، اساط البرایه میگه واجب نیست، بقیه اجزا واجب نیست. این خلاصه بحث. عرض کردیم در آخر بحث مرحوم نائینی قدس الله سره فرمودن در باب صلات اینطور نیز دلیل خاص داریم، از صلات و لات از خطبه حاله، لذا در اونجا بقیه اجزا واجب. شما اگر اخلالی به جزئی شد، حالت تعمد که باطله، در غیر حالت تعمد بقیه عمل رو انجام بده، عمل باطل نیست، بقیهش انجام بده. به یکی از اون چهار وجه که گفتیم اگه اشکال شد، در خصوص نماز از صلات لا تسقط و بهانه، این دلیل. عرض شد دیروز خدمتون عرض کردیم که ما همچین متنی از صلات لا تسقط و بهانه نداریم، من خوندم لا تترک و صلات، نه این متن لا تدع و صلات بهانه، این روایتی که الان وارد شده، حالا یه بار دیگه روایت رو بخونیم، فانها لا تدع و صلات بهانه، این روایتی است که در کتاب حریز بوده و از زراره سوال و جوابی است با زراره، و زراره از قول امام اینطور نقل میکنه که فرمودن مستحاضه لا تدع و صلات بهانه، ظاهرن حالا لا تدع رو بلکن لا تترک، لا تترک شد لا تترک، لا تسخد
لا تدع و صلات
علی حاله. از اول روایت با سندش بکنیم، قاعده لا تعاد، اون قاعده ثانویست به مقدار خودش که اون پنج جز مثلا پنج تا رکنه، اون قاعده خودش. حالا مگه باز ثابت بشه مثل تکبیرات و احرام رکنه علا کلام نفید بفرمونه. احمد
بن اصحاب ما ان احمد بن محمد و علی بن ابراهیم ان ابی و محمد بن اسماعیل ان فضل
شد ان احمد بن محمد و علی بن ابراهیم به نصب به رفع بکنیم جمله مسلم سند دیگری است. دو تا سند رو مرحوم شیخ کلینی آتن، این سند مال کلینی است. ان ابی ان
دوباره و محمد بن اسماعیل ان فضل بن شازان جمیعا ان حماد بن عیسی ان حرید
از کلام اینو خوب دقت بکنیم. مراد مرحوم کلینی از آوردن این اسانید فراوان اشاره به نسخ متعددی است که از کتاب حماد در اختیار ایشان بوده. یه نسخه نیشابوری یا خراسانی است که فضل بن شازان نام. دو نسخه مهم قومی هم هست، یکی نسخه ابراهیم هاشمی که نسخه احمد اشعری. اینا تقریبا همشون سیل تایید میخواد بکنه کلی مرحوم کلینی که این را در نسخ متعدد کتاب حریز یا حماد آمده. بفرمایید.
قال قلت له ان نفسا متى تصلي قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم فالا اغتسلت واحتشت واستسفرت وصلت وان جاد الدم الكرسفه تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة لغسل والظهر والعصر لغسل والمغرب والعشاء.
ببینید یه بحثی داریم ما همیشه وقتی سوال یک چیز معینیه در جواب توسعه داده میشه احتمال میدیم جواب مال مدرج باشه، کلمات راوی باشه. و انجاز دم الکرسوف اصلا سوال ازش نشده بود. این لذا این احتمالا مثلا اینجور احادیث وقتی سوال از یک چیزه جوابش داده میشه باز یه فرع دیگری مطرح میشه. احتمال ما میدیم شبهه میکنیم که این حدیث تماما کلتون اصلا در سوال واقع نشده. در سوال واقع نشده احتمالا تفریعاتی بوده که حریز یا زراره بعد اضافه کردن. مضافن این که حریز اصلا احتمال ازمار هم داره. خب بفرم مزمر هست هم بله.
و این لم یجز دم الکرسفه سلت به غسل واحد قلت و الحائزو قال مثل ذلك سبان فا این قطع الحد دم و این لقه هی مستحازتون تصنع مثل النفسا سبان ثم تصلي ولا
تدع الصلاه على حال. ولا تدع الصلاه على حال. فان النبي
صلى الله عليه وسلم قال
الصلاه
عماد
دينك. فان النبي قال الصلاه عماد دينك. ببینید اولا این نکته‌ای که در این حدیث هست که به اصطلاح ببینید اولش داره قال قلت. دقت بکنید. چون این نکته‌ای بوده که ما در جای دیگه هم گفتیم قول مردوز اسرار این فنه. در روایات مثل زراره این ما داریم، مثلا قال قلتو، یعنی ظاهرش اینه چون نویسنده مطلب مرحوم حریزه قال فاعلش باید زراره باشه، قلتو یعنی زراره گفته. عادتا زراره این مطلب رو از امام میپرسه، زراره شنش نیست که بدازی فقیه سآل به الاخر. حالا چرا حدیث مزمن رو قبول داریم نکاتش نمیخوام ارز. گاهی اوقات در حدیث زراره یا در احادیث مشابه این خوب دقت کنید بعدش باز میگه قال قلتو، بعضیش که بعد میاد قاله نداره میگه قلتو. دقت میکنید این رو ما به ذهنمون آمده که شاید اینا حدیث نباشه، یعنی وقتی قال قلتو بگه یعنی قال زراره قلتو. از کلمه چون هیچ کس رو تنبه پیدا نکرده و این آثاری داره جاهای دیگه گفتیم حالا فعلا وارد بحث چون بابون ینفتح منه تقریبا الف و با در اولش داره قال و قلت. حالا غیر از این که مزمرم هست یک احتمال که قال حریز قلتو که مثلا قال به حریز برگرده یعنی قلتو لزراره، یعنی یه بحثی بوده بین حریز و زرار. خب این یک احتمال. احتمال دیگه که خب این احتمال خلاف ظاهره ان حریز ان زراره قاله، ظاهرا قاله به زراره میخوره. اما بعد در سوال بعدی قلتو باز قاله نداره خود دقیقه این سوال اخیر، در این سوال و جواب اخیر قاله نداره. لذا عرض کردیم صاحب، چون یک جای هم از حدیث مشکل داره، حدیث ضروره مشکل داره و یک مشکلاتی درست کرده، اصحاب متحیر بودن چکارش بکنه. این دیگه حالا به ذهن ما اینطور خطور کرده. یه احتمالی ما دادیم که اصولا این سنق احادیث سوال و جواب بین حریز و زراره است، یعنی این سوال رو در حقیقت حریز از زراره میکنه. بله اگر قال قلتو باشه ظاهرش قال زراره قلتو، اما اگر به اصطلاح ان قاله توش نباشه، همین در همین حدیث واحد در اولش داره قال قلتو. این دومی که الان محل شاهد ما دومیه، در این دومی قاله نداره، قلتو داره. این یک احتمالی ما همیشه در این جور موارد میدیم که نکنه این حدیث مدرج باشه و این یک سوال و جواب بین حریز و زراره بوده. این قلتو قاله نیامده، این سوال و جواب بین حریز و ولذا ارزش حدیث پیدا نمی‌کنه. چون زرار فقیه بزرگواریست، اما به هر حال برمیگرده به کلام یک فقیه، به کلام امام معصوم بر نمیگرده. ولذا دیروز هم من اشاره کردم که ما شبهه داریم که این حدیث مدرج باشه، چون نکتهش عرض نکردم. حالا دیگه گفتم روزم این نکته فنی رو عرض کردیم، به ذهن ما میاد. البته مرحوم کلینی با حدیث معامله کلام امام معصوم کرده، در اینجا مرحوم کلینی همه رو به عنوان حدیث آورده، لیکن خب حالا این نظر مبارکیشون. و عرض کردیم به لحاظ این که نکته رو دقت بکنیم، ما اصولا تصویرمون این سند به این معنا نیست. این کتاب چون حمادم کتاب و صلات داشته، حریزم داره، حماد مقدارش کتاب صلات داشته، کتاب حریز با زیاداتی از خودش، این رسم بوده در اون زمان. ما در اهل سنت هم داریم، منشأ گاهی اشتباه نسبت کتاب هم شده. حالا من دیگه در بحث کتاب شناسی وارد نشم، گاهی این نسخه رو می‌دیدن مثلا این کتاب حریزه. از عبارات اصحاب در میاد که خود حماد هم کتابی در صلات داشته، در اون کتاب به اصطلاح صلاتش معظمش یا مثلا عده زیادیش از حریزه، از حریز ابن عبدالله. خود حریز هم داره. به احتمال قوی و علم عند الله هر دو کتاب هم در اختیار کلینی بوده. حالا اینم علمی وقوف نداریم، ما مشکلی که داریم اطلاعی از مصادری که در اختیار اصحاب بوده نداریم. از کجا این رو گفتیم؟ چون احادیثی با همین ترتیب، علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز در کتاب کافی هست. بعضی از موارد وقتی که حدیث نقل میکنه بلافاصله میگه حریز عن زراره، حریز یعنی ظاهرش اینه که از کتاب حریزه. در بعضی موارد میگه حماد عن حریز، که به ذهن میاد این از کتاب حماد باشه. از کردیم این مطالب چون نسبت به مرحوم کلینی آشنایی نداریم در این قسمت که چه کتابی در اختیار ایشان بوده و چه کتابی ایشان نقل کرده، فعلا روی تقریبا حدس قریبه به مثلا ظن قوی مثلا اینطوری اعتماد میکنه. لذا به ذهن من میاد با در نظر گرفتن اسانید کتاب کلینی هر دو کتاب در اختیار ایشان بوده، هم کتاب حماد در اختیار ایشان بوده. عرض کردیم حماد خیلی وقتا اندل اطلاق حماد ابن عثمان مراده، اینجا حماد ابن عیسی مراده و در یک طبقه هم نیستن، راوی مرویانشون هم فهم میکنه، آباده بحث رجالشون برد نیست بشه. علایه حاله این هم راجع به این قسمت. وقتی در حقیقت اینجور تصویر بکنید در کتاب حریز الان در مقابل شما باشه، اینجوری بوده ان زراره قال قلتو، کتاب رو الان مقابل تو اینجوری تصویر، بعد داره قلتو. طبعا اگر ان کتاب اینجوری مقابل شما بوده، شما الان شک میکنید قلتو مال حریزه. دقت کردید؟ اگر گفت ان زراره قال، یعنی قال ظاهرش اینطور، شما تصویر اینجوری بکنید نه شفاهی، تصویر یک نوشتاری که در مقابل شماست. اون نوشته‌ای که در مقابل شماست اینطوریه، کتاب حریز قال ان زراره قال قلتو، بلافاصله داره قلتو. حالا این قلتو به کلام زراره میخوره یا به کلام خود حریز میخوره؟ چون اون سوال در نفسا زلیست که زائیده، این جواب راجع به حائض و مستحاضه است. این اصلا فرق میکنن، دو موضوع هم. احتمال داره که وقتی مطلبی راجع به نفسا نقل کرده، حریض راجع به مستحاضه و حائض سوال کرده. از به هر حال و به اصطلاح وقتی یک کمی در مقام استظهار و اعتماد بر روایت فرق میکنه. این یک نکته اساسی که اصلا ما نه در اینجا، یه موارد دیگه هم هست که اصحابم گیر کردن چیکار بکنیم. ما توضیحش برای اولین بار دادیم که شبهه قوی داریم که این مدرج باشه و اصولا کلام امام نباشه، کلام زراره باشه، استظهاری است که زراره کرده و کلام امام نیست. حالا این یک مطلب. مطلب دوم نحوه استظهار این مطلبه. فإنها لا تدع الصلاة على حاله فإن النبی قال الصلاة عماد دینکم. این کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الصلاة عماد دینکم یا عمود الدین یا عمود دینکم، این شبیه ملاکاته تو اون تقسیم بندی که من عرض کردم، لکن ملاکات دینی نه ملاکات تکوینی و واقعی. این شبیه ملاکاته، یعنی به عبارت اخرى از صلات و عماد دینکم ماده قانونی نیست. ارزش نماز، نماز اساس دینه. وقت نکته مهم، آیا از این مطلب که جنبه ملاکی داره میشه حکم شرعی در آورد؟ این نکته اصولی است. اگر تأکید شد که نماز خیلی اهمیت داره، چون خیلی اهمیت داره هر جا که شک کردیم بگیم نماز واجبه، این بشه ماده قانونی. این یکی از راه‌هایی که الان ما مشکل داریم در فقه اهل سنت همینه. یکی از راه‌هایی که مشکل داریم در فقه اهل سنت همینه، یعنی این طریقه اهل سنت در استدلاله، استدلال فقهی. حالا ما که استدلال نمیم، استظهار اسمش میشه. طریقه اهل سنت مثلا در همین، میدونین که آقایونه که اهل سنت شدید باشین، وقتی سرش از سجده برمی تا بشینه الله اکبر میگه، الله هم بلند میشه. باز که وقتی مخواد بره از همون اول نشستن الله اکبر تا سجده بره، در صورتی که معروف پیش ما و فتوا بر استحبابه، بلند شد نشست اون وقت الله اکبر بگه. خب این مطلب فقهی است که آیا اونا میگن چون ذکر خدا مستحبه در هر حال، پس بهتر از همون لحظه‌ای که سرش در میاره الله رو شروع بکن تا وقتی که بشینه. خب این استحباب ذکر الله چه ربطی به کیفیت نماز داره؟
در تمام آنات
کجا داره که در این ما بین اجزای نماز؟ پس من نشستم بیکارم ذکر الله بکنم. این خوب دقت بکنید، یک نکته خیلی فنی است که این ینفت و واقعا منها الف و باب بل آلاف و الابواب. یکی از نقاط اختلاف اساسی ما با اهل سنت همینه. یعنی این روایت که الان در کتاب کافی آمده، بران روایت اگر نیامده بود، این استدلال رو ما در کتب اهل سنت میبینیم. اصولا این نکته رو خدمت رو عرض بکنم، این که ان النبی قال الصلاة عماد دینکم پس مستحاضه لا تترک الصلاة. ببینید این که جنبه ملاکی داره تبدیل به ماده قانونی بشه و هر جا که شک و لذا تأسیس اصل بکنیم، بگیم در باب صلاة قاعده کلی اصالت الاشتغال جاری میشه نه اصالت البراءه. اگر شک کردیم در فلان حالت نماز واجبه یا نه، مثلا فاقد الطهوره، کسی که طهور نداره، این مثالی که خودشون نوشته در غیر تصادفه در این فاقد الطهوره به همین حدیث تمسک کردن، تعجب از مرحوم ناینی. در فاقد الطهوره یکی از ادله که میگن فاقد الطهوره نماز چی بخونه از صلات لا تسقط به حاله. البته عرض کردم از صلات لا تسقط به حاله نداریم، این مناقشه ایست که الان کردن در همین کتبی که چاپ شده اشکال کردن که از صلات لا تسقط به حاله نداریم. این نیست نکته فنی، این نیست لا تسقط به حاله نداریم، نکته فنی اونیست که من الان عرض کردم. این روایت یک نکته مهم می داره، از ملاکات دینی حکم در میاره. یعنی اون نکته این اساس دین. خیلی خوب، اساس دین هر جایی که دین گفت. حالا فاقد طهوره دلیل پیدا نکردیم، آیا واجبه بدون طهور نماز بخونه؟ بگین چون اساس دینه پس بخون. ببینید اون از صلات و عماد و دینه که به جنبه ملاکی داره. همین دیروز بود و پیروز عرض کردیم مبادی حب یکیش ملاکه، بعد حب و بغض، بعد اراده و کراهته. این بحث رو ما مطرح کردیم چون جایی مطرح نشده. اگر جایی حب و بغض آمد، جایی اراده و کراهت آمد، یعنی مبادی آمد، آیا از مبادی حکم می توانیم کشف بکنیم جعل رو و تشریع رو؟ خوب دقت کنیم، عمده کار اینه. به نظر من اون نکته فنی، حالا این نکته‌ای که تاریخی بود راجع به این که این کلام کلام حدیث باشه، غیر از این که این کلام کلام حدیثه، نحوه استدلال استدلال اهل سنته. این همون ذهنیتی که زراره داشته قبل از تشیع، این نحوه استدلال که ما بگیم از صلات و عمود و دینه کن، این به منزله ملاکه، لیکن ملاک تعبدی، نه ملاک واقعی. مثلا در آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء ملاک ذکر، به ما فضل الله بعضهم، ملاک ملاک تکوینی است، و به ما انفقو، انفاق ملاک تکوینی نیست، ملاک تشریعیه. خب ممکن است بگن زن واجب خودش نفقه خودش بده. این که مرد، این خودش یک ملاک تشریعیه. گاهی اوقات ملاک ملاک تشریعی است. ما حتی تو حدیث لا تنقض الیقین بشه من کانه لا تنقض الیقین لانک فانک کنت علی یقین من موضوعه، اونجا احتمال داریم که استدلال خود اهل سنت، خود اخباری ما هم حرفشون اینه، لکن من یکم واضح‌تر صحبت کردم. ما احتمال داریم فانک کنت علی یقین من موضوعه استدلال امام به امر ارتکازی و عقلایی نباشه که در این کتب ما آمده، مثل مرحوم ناینی آرخوی و دیگران. این آقایون دیگه حالا همیشون اینو گردن از زمان مرحوم وحید بهبهانی به بعد، بیشتر حرفشون اینه که این استدلال به یک امر ارتکازی است. خب این احتمال داره امام استدلال کرد به یک امر تعبدی، نه امر استدلال ارتکازی. اون امر تعبدی چی بود؟ اون روایتی بود از پیغمبر که اگر در اثناء نماز شک کرد حدثی از او صادر شده، اعتنا نکنه و نمازش درسته. این مورد روایت در اثناء نمازه، و لزام عرض کردیم عده از اهل سنت اثناء نماز قبول کردن، خارج نماز قبول نکردن، استثناء در خارج. این نکتهش گذاری اثناء رو قبول کردن، خارج نماز قبول نکردن. در حقیقت امام میخواد بفهمه این سنت پیغمبر فرق نمیکنه خارج نماز رو داخل نماز. پیغمبر فرمود تو نماز اگه این حالت پیدا شون اعتنا نکن، این شیطانه. اگر نکته اینه فرق نمی کنه خارج نماز آمد اینه، ولذا اگر این استظهار آمد اصلا حدیث لا تنقض الیقین ربطی به استصحاب به این معنی که آن میگن نداره، یعنی به این معنی عامی که میخوان استفاده نمیشه. دقت بکنی این حدیث ولا تدع الصلاة على حال فإن النبی صلی الله علیه و آله قال ان صلاة و عماد دینکم، ولذا این سوال مطرح میشه آیا این نحوه استدلال که ما یک ملاک کلی آمده این رو بیاریم ازش استنتاج حکم بکنیم، ازش تشریع در بیاریم. عرض کردیم اصولا فقاهت از زمان صحابه ابتداءن و بعد در حقیقت معنای فقاهت این بود، اصل فقاهت و اجتهاد این بود، ولذا اینا تعبیر اجتهادن. چون شما جهد خودتون رو، زحمت خودتون رو، نیروی خودتون رو به کار میبرید تا این حکم در بیارید. ببینید از صلات عمود و دینکم نمیگه که مستحاض نمازش رو ترک نکنه. خب چرا افتیار از صلات عمود و دینکم در جه که واجبه؟ ما اگر شک داشتیم مستحاض برش واجبه یا نه، با از صلات عماد دینکم که اثبات وجوب نمیتونیم بکنیم. ولذا و مثلا در باب فاقد طهوره از صلات و عمود دین کن، خیلی خوب لا صلات الا به طهور هم فرموده، عمود دین کن، لیکن طهور هم پیش میخواد، فرموده لا صلات الا به طهور. شما میگید نه، چون فرموده عمود دین کن پس الان ولو طهور هم نباشه شما نماز بخونید، چون از صلات و عماد دین تعمل فرموده. ببینید این دو راه داره، یک یا همون راههایی که ما گفتیم که چون لسان و تعبیر و روح شوه استرزان اهل سنت هم نقطه واضحه، اهل سنت هم نصوص اختیار داشتن کم بود، مجبور بودن حجم زیادی از فروع فقه رو با همون نصوص کم درست کنن، اینا طبیعی بود که این کار رو بکنن. لذا مثلا به اصلات عمودی نکنه گفت فارغ ترم نماز بود، خب چرا عبدالبین اصلات عمودی نکنه با فارغ ترم نماز، مخصوصا بازداشتن را صلات لا به طور اصلا که صلات نیست، اون از صلات اماد دینه کن چه ربطی وجود اون داره یا چه ربطی داره دو مستحاضه، اگر روایت خاص نباشه چه ربطی داره از صلات عمود دینه کن اماد دینه کن به مسئله مستحاضه، یا بگیم این نقطه استدلال مثلا مناقشه ای که ما داریم کلام زراره است، اون افکاری که زراره در عالم اهل سنت داشته اونا رو اینجا دخالت داده، یا قائل به چیز دیگه بشیم، خوب دقت قائل بشیم به این حدیث چون مثلا در کافی آمده و سندیش هم معتبر و مقصد دقت چرا کلینی سه تا نسخه رو ذکر کرد، نسخه نیشابور، نسخه احمد عشقی، نسخه رو این نسخ متعدی رو ذکر کرد در این که اثبات که این نسخه دیگه واقعا این نسخه که من دارم خود کلینی تقیه رو بزرگ پس میکنی که این نحوه استدلال عجیب غریب ابتداعا در فقه میشه اهل سنت عجیب غریب نیست، میشه ما عجیب غریب دیگه اهل سنت متعارفه، مرحوم کلینی تأکید میکنه که این در نسخه هست، مسلم نما قبول کنیم هر دو کلینی انصافا خود من اطمینان خیلی واضح دارم که این در کتاب حریص در قم بوده نسخه موجود بوده، این نما کلام این کلام حریص یا کلام امام کلام زراره سه کلام میکنه نما کلام در اینه، این یک. دو، اصحاب ما غالبا این نحوه استدلال رو دقت کنید از صلات و عماد دین تو در باب مستحاضه اگر هم قبول بکنن تحلیل رو در مورد خود تعدیل یعنی امام به این از صلات عمود دین تو تمسک کرد برای وجوب نماز بر مستحاضه، دقت بکنید شما تمسک نکنید بر وجوب نماز بر فاقد اطوره، حالا اونی که در ذهن ما شما میگید این مستنبط العله نیست، این منصوص العله است، به علم النبی قال تصریح به علت شده، اگر تصریح به علت شده پس ما جاهای دیگر به این تمسک کنیم، این یکی از نکات خیلی مهمه در فقه شیعه، چون نحوه استدلال اصولا در فقه ما متعارف نیست، مواد یا قانونی هم اینه در آوردن مگر مفصل، مگر قانون مفصل به ذره قانون اساسی، مثلا قانون اساسی بگه استقلال مملکت باید حفظ بشه، استقلال باید حفظ بشه مثلا فلان کارخونه ها رو ترتیب بکنه، این استقلال باید حفظ بشه کارخونه رو ترتیب کردن این رد تیره داره بود، مگر که الان خیلی از سیشار هم دیگه اصلا یه دستگاه خاصی بشن به نام عبدالجاد یا دادگاه قانون اساسی یا به عنوان شارح قانون اساسی، این کاری که ما الان در فکر میکنیم اونا هم دارن، آیا از این ماده قانون اساسی ماده قانونی هم در میاد؟ این همین کاری بود که 1400 سال قبل زمان صحابه شروع شد، پس ما یک روح قانون داریم یک ماده قانونی داریم، روح قانون اینه از صلات و عماد دین کن، از این روح قانون میتونیم در بیاریم فاقد و طهور اینم نماز بخونه واجبه برای این نقطه فنی اینجا هست،
چون خود ظاهر حدیث که صراحت در عمومیت داره،
خب میگم دیگه اصحاب ما قبول نه چون این صراحت میخوره به همون حرفایی که اونا میزنن، بعدشون خب ربطی پیدا نمیشه اگه قبول همین همون بس
اگر قبول
ولذا من فکر میکنم این که در بین اصحاب ما مشهور شد صلات الله تسخط و بحاله همین که ایشون به ذهنشون عموم علت آمد، یعنی اینا به ذهنشون آمد که از حدیث از صلات و عماد و دین کن هر جایی که مشکوکه وجوب نماز اثبات بکنه،
زمیرش هم
مستعازه میکنه، زمیرش هم مستعازه میکنه لعنه ها لاتده و سلام همین تمام روشن، این بحث رو من مطرح کردم البته در بحث ما در اصول بود، این بحث رو من مطرح کردم که خوب دقت بکنه، یکی از ابواب مهم فقهه، و احادیث دیگه هم داریم، حالا اگه بخوام بگم باز دیگه خیلی و باز از این بالاتر، چون ما در روایت داریم که زکات مقرون است به نماز، همینطور هم از اقیم و صلات و آت و زکات در قرآن بگیم، این حدیث میگه صلات عماد و دین کن، زکات هم که با اون مقرونه، اون هم عماد دین میشه. در نتیجه اگر جایی هم در زکات شکریم، اونجا هم زکات واجبه. اگر بناشو زکات مقرون باشه با نماز، نماز جایی شک شد، خوب دقت فرمودیم، به اصلات و اماده روشن. مثلا در باب زکات بر اموال بچه، خب عده قائل هم بگیم به همین دلیل تمسک بکنه، چون صلات مقرون، زکات و صلات مقرون هم و صلات اماده دینه، اون هم اماده دینه. اماده دین ملاک شرعی است، ازش ماده قانونی در بیاریم، تجب و زکات و علصبی. خب تأمل بکنیم، پس یک تجب و صلات و علا به حساب فاقد طهوره، با این که رواد در مستحاضه از فقه طهوره نیست، دو تجب و زکات و علصبی، یعنی طبق بحث اصولی خود ما، اصطلاحات خودمون، هر جا در نماز و در زکات شک شد، اصالت الاشتغال جاری میشه، اصالت الاحتیاط جاری میشه، نه اصالت البراءه. از کجا؟ از اصالت و عماد و دین کن. اگه ما باشیم اون طبق قاعده، خب در نمیارم اصالت و عماد و دین کن، دلالت بر اون نمی کنه که. به قرینه این روایت امام تمسک فرمودن در مورد مستحاضه، تمسک فرمودن به از صلات و عماد دین کم، ازش ماده قانونی در آوردن، لعنها لا تدع و صلات علا حالن، این ماده قانونی المستحاضه لا تترک و صلات، این رو از اون ملاک شرعی در آوردن، فإن النبی قال از صلات و عماد دین کم.
جو سیر برعکس عمل نکنیم، چون از صلات لا تترک به کل حالن هست، عماد دین شما هست،
خلاف ظاهره که فعنها لا تدفعه المستحاضه لا تدع الصلات فعن النبی قال، ظاهرش این. خب این هم اشکال، یعنی این هم نکته اساسی. البته من که خودم خیلی شبهه دارم که این حدیث باشن، سرانه شبهه ما برقراره، شبهه قوی من اینه که این حدیث مدرج کلام مال امام نیست، مال زرار است، و مضافاً به این که نحوه استدلال، اصلا این نحوه تمسک، نفس نفس اهل سنت اصولا، نفس راهی نیست که اهل بیت برن. حالا اون وارد این بحث دیگه من بیش از این نمیشم. و علا کل تقدیرن ما بر فرض از صلات و لا تسخط و با حالن عماد و دینکم این را هم قبول بکنی، انصافاً ربطش به قاعده میسور مشکله. حالا چون مرحوم ناینی در زیلی نم آورد، حالا غیر از اونها، چون این حدیث مبارک ظاهرش موردش در جایی است که صلات صدق بکنه، اما در ما نحنفی که الان فرض کنیم مقداری از اجزا متعذرن و امکان نداره، شبهه این هست که اصلا صلات صدق نکنه، ولذا اگر این حدیث هم قبول بکنیم، باید اینجوری معنا بکنیم، اگر اجزایی متعذر شد که هنوز در عرف متشرعه به باقی نماز بگن، چون در باب مستحاضه، مستحاضه نماز انجام میده، در باب فاقد طهوره غیر از مشکل طهور نماز، فقط طهارت نداره، روحی نداره، اما اگر شما آمدین جایی که رکوع نداره، سجود نداره و متعذر شد، یا حمد و قلوب الله نداره مثلا، متعذر شد امکان پیدا نکرد، اگر بخوایم به این حدیث تمسک بکنیم، باید در جایی به این حدیث تمسک بکنیم که علی ای حال عنوان صلات صدق بکنه. مثلا در باب زکات میتونیم بگیم خود من اموالهم، یعنی اموال مسلمین، حالا میخواد بچه باشه یا بزرگ باشه، خود من اموالهم شامل بچه هم میشه، میشه اونجا این حرف زد. اما اگر اجزایی متعذر شد، اگر خواستیم به این حدیث تمسک بکنیم در ذیل قاعده میسور، این نکتهش این باید باشه مقداری از اجزا متعذر بشه که بر باقی صدق نماز بکنه. این مثالی که خود مرحوم ناینی زد، اگر تمام نماز متعذر، فقط تشهد میتونه انجام بده، خب ایشون میگه صدق نماز بر این نمی کنه، بر تشهد، بر مقدار تشهد صدق نماز نمی کنه. علا تقدیری که این قاعده رو قبول کردیم و این روایت رو قبول کردیم و این استظهار رو قبول کردیم، اگر خواستیم اون رو بکشیم به مثل به اساس صلات فاقد و طهورین، باید در فاقد و طهورین هم هنوز صلات صدقه بکنه. نمیتونیم به او تمسک بکنیم در صلات فاقد و ابتداء. یعنی مورد تمسک به این حدیث در حالاتی است، مثلا خوف شدید دارم، سرما شدیده، احتمال سقوط نماز میدیم، اونجور جا میتونیم تمسک کنیم از صلات و عماد و دینه کن. وقت در مورد مستحاضه که امام تمسک فرمودن، بگیم چون پیغمبر راجع به زن مستحاضه ده صلات ایام استحاضه، چون نگفتن، پس این موجب حدث نیست که مانع نماز بشه. غسلش بکنه، وضوش بگیر، نماز طهارت پیدا میشه. از صلات و تسخط و بحالم، یعنی لا تدع و صلات هم از صلات و عماد دینه کنم، میگه که اون نماز انجام بده. اما اگر گفتیم در فاقد و طهورین شک داریم در صدق صلاتی، چون طهور نداره کلا، اونجا دیگه تمسک که به صلات و عماد دینه کنم نیست. این هم راجع به این نکته. میخواستم راجع به اون حدیث دیروز و اهل زمم توضیح بدم فردا، و صلی الله علیه فردا رو شنبه، فردا منصر شهادت ما مشتبه صلی الله علیه فتیل انشاءالله.